اللهم صل على محمد محمد.
خب یه بچه گردن کلوف داریم که یه تجربه خوبی پدرش میخواد ذکر کنه، حالا کسان افراد دیگه هم اگر از این تجربیات شیرین دارن بیان کنن. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سلام
علیکم. بگیر بالا، بگیر بالا.
من خودم خانم خودم بردم بیمارستان برای قربارگری. اولین قربارگری که انجام دادیم گفتن که گردن بچه خیلی بزرگه و حتما از این سندروم دانه، باید بچه رو صرف کنید. اصلا بگو باید صرف کنید. همین الان من چیزشو میدم، جواز صرفشو میدم، شما برو صرف. من
همین بچه
عرض به خدمت دونم که خانمم دارم یه در نشسته رو خداشون نشتیم، ولی دکترم بلند بود. من پاهم دیگه شد شد اومدم پاهم، گفتم اگه میشه برم بچه همون ساز بود. آره همین الان من خیلی راحت خیلی ریلکس برو فلانجا، فردای پس دارو به نوبت میدم تا به چهار ماهگی نرسیدی بچه رو سرفت کن که بعدش دیگه اجازه سرفت نداری. بعد گفتم که اصلا نمیفهمیدم چی میگه، دست و پا می‌لرزید از وحشت که واقعاً بچه‌ام رو صرف کنم. بعد رفتم یه بیمارستان تو خیابون کشاورز، بعد یه خیلی بیمارستان خیلی بزرگ وسط از این خیابون به اون خیابون راه داشت و خیلی بزرگ رو پارس رفتم. پارس رو یه دکتر مرد بود، اصلا هم خوشم نمی‌اومد. گفتن دکتر زن نداریم و خلاصه رفتیم و گفتن
بده بالا.
آره آقا این گردنش بزرگه، اصلا این با اون رابطه ای هم نداشتن. گفتن حتما بچه تون رو سفت کنی، سندروم دان داره، از این گردنه پهن داره. ما اصلا نموندیم و گفت حتما سفت کنی. رفتم یه بیمارستان دیگه و اینا هیچ رفتی هم به هم نداشتن. اونجا هم گفت بله گردن بچه تون بزرگه و بچه تون رو سفت. من اومدم خونه مادرم گفت نه بابا میشه چیکار کنیم، میشه بچه رو صفت کرد دیگه. هم دکتر نرفتم. وقتی بچه هم به دنیا اومد اون خانمی که زاهو چون من یه اتاق شخصی گرفتم رفتم بچه هم به دنیا آوردم، بعد گفتش که چقدر گردن بچه نازکه. بچه نمیتونست گردنشو نگرده. الان هم نگاه کنی گردنش نازکه، حد معمول نازکتر بود گردن. به صلوات
احتمالاً رون پاشو به جا گردن دیده. قدرت خود خدا مادرش رو زیاد کنه. خب پس از بارداری اولین غذای مادر بعد از زایمان طبیعتاً باید رطب باشه. روایاتش مکرر مطرح شده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اولین غذای پس از زایمان باید رطب باشد، زیرا خدای متعال و حضرت مریم می‌فرماید رطب تازه بخور. خودن اگر رطب نبود چی؟ فرمود هفت تا خرمای مدینه نبود، هفت تا خرما از هر شهری که شد، چون بچه پسر باشه یا دختر حلیم و بردبار میشه. پس این اولین غذا هستش. روایاتشو قبلا خوندیم دیگه، حالا نیاز به تکرار شاید خیلی نباشه. حضرت میفهمد زن زاو با چیزی بهتر از رطب شفا نگرفته. ببینید مشکلات بعد از زایمان چیه؟ افسردگی، کمخونی، کمبود شیر، بدندرد، انواع سردرد. چیزی بهتر از رطب برای همه این مشکلات نیست. پس بهترین شفا برای ریزش مو، برای کمخونی، برای افزایش شیر مادر بهترین چیز همین رطب هستش. میگم حالا روایت رو گفتیم، دوباره روایت بعدی میفرماید اگر چیزی طیب تر از رطب بود خداوند آن را به حضرت مریم میداد. این اولین کاری که بعد از زایمان باید انجام بشه.
10 روز فقط رطب خورده؟
فقط نه، هر روز رطب خورده، غذای دیگه هم خورده، رطب هم هر روز خورده. رطب بهتره، آره تازه تره از خورما. الان فصل رطب دیگه، رطب الان اومده دیگه. حالا معمولا هست تا همیشه تون تو سرخون است. راه افزایش شیر مادر اولینش و مهمترینش آرامش روحی. ببینید تمام افعال ما مزاج داره، یه خندیدن، گریه کردن، داد زدن، راه رفت، همه مزاج داره دیگه. هرس خوردن طبعش سرد و خشکه. این که میگه خون خود تو کثیف نکن درست داره میگه، چون سرد و چون سودازاست و خشکی این فعل باعث خوش شدن شیر میشه. پس اولین کار این مسئله است. من باز به نظرم این که اینقدر مشکلات شیردهی زیاد هست و اینقدر مصرف شیر خشک بالا هست، نظر شخصی، فکر میکنم استرس و استراب هایی که در ایام بارداری به مادر میدن، این فشارهای استرس و استراب همه خشک دیگه، خوش میکنه. یه ما دو ما بیشتر مادر شیر نداره، مادر آرامش روحی داشته باشه، اصلا رنگ دکتر رو نبینه، اسم دکتر هم نشنوه، هیچ مشکلی هم ایجاد نخواهد شد. نهایتش اینه که آقا بدترین حال رو تصور کنید، بچه به دنیا میاد مثلا خب دیابت داره، یا به دنیا میاد مثلا رویش مش خوب نیست، یا شنواییش کمه. خب اینا رو با یه گرم کردن میتونید حل کنید. اگر کسی میتونست تو پزشکی غربی این بیماری ها رو درمان کنه، حالا مثلا میگفتیم آزمایش بده ببینیم این بچه مشکل رو داره نه، ولی وقتی نمیتونن درمان کنن، فقط به تو استرس وارد میکنه، بچه میره دکتر. دومین کار درمان یبوست هست، خشکی یبوست باعث خوش شدن شیر میشه و درمان کم خونی و کمبود کلسیم. زود زدن رفت که کسی عکس نگیره. کار خوبی کردیم. خب راه بعدی، مسئله بعدی، خود بچه شیر بخوره و از شیر دوش استفاده نشه. خستگی مادر در کاهش شیر بسیار مؤثره. یعنی اینی که بچه 3 ماهش شده، 4 ماهش شده، سری مادر میخواد بره ورزش، آقا مثلا چربیا رو آب کنم. خب تو میری ورزش، این خستگی زیادت باعث میشه شیر کم بشه. ورزش و تحرک چه خلطی رو اضافه میکرد؟ سفرازا بود و ممکنه حالا بحث خشکی توش مطرح باشه. و بعدی آبجوی طبی، ما مشتری طبی که همه بلدید دیگه، یک به 10 جو رو 1 ساعت در آب بجوشونه، 40 دقیقه تا 1 ساعت بجوشونه. این آب رقیق آبجو سنگ کلیه رو از بین میبره، شیرافزای بسیار خوبی هست، پاکسازی فوق العاده عالی برای کبده، یبوست رو درمان میکنه. اون وقت اومدن گفتن برو دلستر بخور، به زن زاهور روز 3-4 از هر روز دلستر بخور، شیرت زیاد میشه. خیلی دقت کنید رو حرف ها. آغوز حتما باید بچه بخوره، خیلی برای بچه مورد نیازه. نخودا به همراه زیره سبز، مقویه، سیاه دونه عسل، شربت آب لیمو عسل و این شیرافزای جهانی است. این 4 تا گیاه، شنبلیده، شیرید، رازیانه و زیره، یکیش به تنهایی کفایت میکنه. یه زیره سبز رو مدل رو شیره، زیره سبز رو یه ذره بیشتر تو غذاها استفاده کنه. اینا فقط برای بحث شیر رفته بودن، هیچ مشکلی نداره. خود بدن مادر هورمون زنانه داره یا نداره؟ ولی از طریق شیر که منتقل نمیشه، اونم همین. خب حالا دیگه من کاری نمیتونم بکنم، تموم شد دیگه. والا دیگه علل ترک سینه توسط کودک، این که بچه سینه رو رها میکنه یا شیر نمیخوره، فعالیت سنگین و رژیم لاغری، این کارهایی که انجام میده باعث میشه به قول امروزی اسید لاکتیک، به قول قدیمی ها هنمون فعالیت زیاد، باعث میشه یه مقدار شیر بدتر هم بشه، بعضا صفرای بیش از حد. ببینید بحث لاغری رطوبت بود، از رطوبت بود درسته؟ به راحتی شما میدونید کارهای موضعی مثل بادکش، مثل روغن مالی، مثل شال بستن اینا رو انجام بدید. یعنی یه کاری کنید که انقدر بدن مادر در تحرک اونچنانی نباشه، ولی خب لاغری هم صورت میده. مواد کارخونه سیر و پیاز، تروبچه، غذای پرادویه، استفاده از شیشه شیر و آب میوه و اینها، چون باعث میشه بچه تنبل بشه، چون از شیشه شیر راحت تر شیر میاد و مایعات خارج میشه. یه مقدار فکر که بچه هم ضعیف هست ممکنه بچه یه مقدار تنبل بشه. گفتم اشتباهه، اون آغوز و اون شیر اولیه از همه مهمتره برای بچه، حتما باید استفاده کنم. بعضی از اساتید متاسفانه حرفایی میزنن. خب بهترین غذا برای مادر، یک کلمه بنویسید غذای چرب، یعنی بعد از رطب فقط چربی مهمه. بهترین چربی چیه؟ روغن حیوانی و روغن کله پاچه، این بهتره. چرا؟ اولا جلوگیری میکنه از یبوست. یبوست های بعد از زایمان با بقیه یبوست ها فرق داره. یبوست بعد از زایمان ناشی از افزایش سودا نیست، ناشی از کمبود چربی در بدن مادر. و یه یبوست های خیلی بدی هم هست، یعنی خیلی بعضن هاد میشه، فقط چربی بدن مادر کمه. راه حلش هم روغن خوردنه. دو، سیر شدن نوزاد. بچه هایی که شب تا صبح تا شب دارن شیر میخورن اما سیر نمیشن، اما همش نق میزنن، اما همش به خودشون میپیچن، این شیر مادرش آبه، جون نداره، چربی نداره و همه خاصیت شیر مادر به این چربیه هست. این نکته بسیار دقیقی که قدیمی ها میگفتن، یه بارم گفتیم تو کلاس، میگفتن بچه اگر پنیر بالا بیاره خوبه، شیر بالا بیاره بده. چرا؟ چون سردیشو داره خارج میکنه، مورد نیازش نبوده، سردیشو خارج میکنه. خب چی داخل شکم بچه میمونه؟ چربیه میمونه، گرمیه میمونه، یعنی فقط چربی خورده بچه. میگفتن این خوبه. چقدر الان چی؟ هیچ تحلیلی نداره. آخر علمشون توشک کجه، یه توشک شیبدار درست میکنن که بچه رفلکس نکنه. همچنان که ته علمشون توی سلس البول، کسی که نمیتونه جلو ادرارشو بگیره، تهش پوشکه، یه پوشک سایز بزرگه. آخر علم بشر امروز این احمقکاری هاست. بله؟ خیلی خوبه. پس باعث سیر شدن نوزاد میشه و در نهایت رشد خوبه نوزاد. رشد در چیه؟ گرما و تری که در این چربی ها وجود داره. اگر مادری 40 روز اول هر روز کله پاچه ای بخوره که روش روغن حسابی داره، روغن مهمه، یعنی وقتی میدید کله پاچه نگو آب، مثلا آب کله پاچه بده، یه کاسه روغن کله پاچه بده. اگر هر روز این کار انجام بده، به راحتی دو تا بچه رو میتونه شیر بده تا 40 روز، یا در ماه آخر و همون حالا روزهای اول روزی حداقل 3-4 قاشق غذاخوری روغن حیوانی باید بخوره. اون یک کاسه روغن حیوانی که قدیمی آب میکردن اول زایمان میخوردن، اون بهشون جون میداد. حداقل 3-4 قاشق هر روز روغن حیوانی باید استفاده شه. عرض کردم خدمتتون، من میپرسیدم از قدیمیان، میگفتن فقیرترین مردم برای زایمان خودش قدیم یک کوزه روغن حیوانی داشت، یک کوزه تخم مرغ. خودم روغن حیوانی تقریبا چند کیلو بود؟ گفت 4 کیلو 5 کیلو. برای چند روز؟ برای 40 روز. تو 40 روز اول 4-5 کیلو روغن حیوانی استفاده میکرد، هم مادر احیا میشد، هم رشد بچه بسیار خوب میشد. حالا مصداق غذای چرب یه چند نمونه شما نوشتید. اونم از خشکی بیشتر. اصلا قدیمی ها همه شون چربی زیاد میخوردن. اصل مزه غذا به چربی و شوریشه. اصل نیاز انسان به چربی و شیرینیه که همه رو از ما گرفتن، چرب و شور و شیرین رو از ما گرفتن، آشغال دارن میدن بخوردن. قبلا توضیح دادیم تو بحث کبد. پس اگر مادر میخواد شیر بخوره، شیر خالی نخوره، حتما یکی دو قاشق روغن حیوانی بریزه. کله پاچه پرچرب، تخم مرغ سرخ شده در روغن حیوانی، کاچی بالاخره زیر جوش. کباب اگر مادر میخواد بخوره حتما باید با دنبه باشه، یعنی یه دونه کباب یه دونه دنبه، که اون خشکی کباب باعث قبض نشه. برای تقویت مادر بله اینا باید انجام بشه. آبگوش، همون یه روغن حیوانی رو بنویسید و عمل کنید، بقیهش نیاز نیست دیگه. بله استرس نداشتن، کار بیشتر داشتن. کار که استرس نداره، الان بیکارن استرس دارن. قدیمی ها هر وقت هر کاری هر چی میگونیم مثلا دستم درد میگونه، درد بیکاریه، کار کنی خوب میشه. خب آب گوشت، روغن زرد و عسل، نون بزن تو روغن زرد بخور، این غذا باشه، روزی یه وعده غذا باشه. حلیم پرچرب، شیر عسل، شیر و زرده تخم مرغ، سفیده تخم مرغ نه زرده تخم مرغ، شیر برنج و مغزها، اینها برای مادر بسیار مفیده. ولی گفتم یک کلمه فقط چربی کفایت میکنه.
چربی مادر
صفرا داره توش، کلسترول داره نه چیزا. خب به هیچ عنوان غذای سرد نباید استفاده شه، خیلی حواستون به این باشه. هم غذای سرد مثل ماست و دوغ و لبنیات کمچرب، مثل ترشی ها، مثل آب سرد، میوه های سرد مثل مرکبات. تنها موردی که ما مرکبات رو توصیه کردیم یه لیموشیرین رو گفتیم در بحث زردی، اگر بچه زردی داره مادرم حالا لیموشیرین استفاده کنیم، اون دیگه بقیه مرکبات رو تا 40 روز اول حداقل استفاده نکنه. و دیگه حالا موقع آتش آب جوش بخوره، آب سیب بخوره، از مایعات با طبع گرم استفاده بشه. حالا توضیح سردی هم مفصل دادیم. برای شقاق سینه، مالیدن شیر مادر یا روغن حیوانی. شیر مادر بهترین دوا برای مشکلات خود مادر و مشکلات بچه هست. بینی بچه گرفته، بریز توی بینیش. چشش عفونت کرده، شیر بریز توی چشش. گوش درد داره، بریز تو گوشش. تب کرده، بریز رو پیشانی و ملاچش و داخل بینیش. بهترین درمان برای مشکلات بچه همون شیر مادر هستش و برای شقاق هم مؤثره. کل حاله در دهن بچه باشه تا شیوه شیر خوردن اصلاح بشه و هوا نکشه. درمان آفت و برفک دهن نوزاد چطوری؟ آفت دهن رو با سرکه و آبشن نمک میتونید درمان کنید، با دمنوش بنفشه میتونید و نهایتا فلوس هم مفید هست. دم کنید روزی 7-8 بار داخل دهن بچه و روی زبونش، مادر بزنه بچه خوب میشه. خیلی نه اتو کنیم سرکه آبشن نمک یکیشه، دو بنفشه، سه فلوس رو بنارا مفیده. آب سیب من تجربه نداشتم، تجربه داشتید؟ تجربه کردید؟ خب میگن آب سیب هم هست، من نمیدونم. عالیه. آب دمنوش بنفشه رو این تو دهن بچه بزنید. تدابیر سلامتی مادر، اولا دستور قرص کمر رو روز 7، 8، 10 هر وقت که تونستن. الان بچه 2 سالشه 3 سالشه قرص کمر نزدید بعد از زایمان، همه الان بزنید. الان اصلا توصیه میکنیم آقایون خانوم ها همه 4 شب 5 شب از امشب شروع کنن قرص کمر زدن، فرقی نمیکنه. همه قرص کمر رو نگفتیم دستورش رو، نرم مادهش مهم نیست، یه چیزای گرد قهوه‌ای رنگه میره قرص کمر میگه مثلا 20 تا فکر کنم زیاده، من 20 تاش خوبه برای یه نفر. اینو میذارید روی گاز، 3-4 ثانیه که بمونه یه صدایی میده، یا میشکنه یا یه صدایی میده. بعد 3-4 ثانیه برمیدارید با گوشکوب میزنید، پوستش جدا میشه، مغز کرمی رنگش رو بردارید. حالا نمیدونم، من اعتماد نمی کنم. خودتون تو خونه بردارید اینو پودرش کنید، به مقداری که این آمان این پودر هست آرد نخود بزنید، ده باشق مثلا پودر برس کمره، ده باشق هم آردن خود بزنید. حالا اینو به دو شیوه باید استفاده کرد. یه قاشق غذاخوریشو با زرده تخم مرغ قاطی میکنید، میزنید گودی کمر، حالا بعدش هم پلاستیک و پارچه و اینا میبندید. یه قاشق مرباخوریش هم بخور، خیلی تلخه. اینو یه هفته، چهار روز تا یه هفته میگیم انجام بدن آقایون و خانوم ها، چون تو بحث دود انزالی برای آقایون موثره، سفت مکرر خانوم ها، دیسپسیاتیک و حتی در برخی موارد شب ادراری هایی که با گرم کردن کلیه خوب نمیشه. بچه میگه آقا دو ماه من دارم روغن میمالم، شال میبندم، گزنه میدم، آب نمیخوره، ولی شب ادراری داره. میگیم قرص کمر رو بذاره شب تا صبح، دیگه صبح دیگه خوش شده باید بتراشید. نخود، آرد نخود، این داشته باشید. این خیلی عالی، همه انجام بدن. بعد از زایمان هم حتما چهار روز تا هفت روز، چهار روزش هم حتی کافیه. گفتم دیگه 20 تا 20 تا همه رو با هم پوت کنید، آماده باشه براتون. آره دیگه، آره دیگه، نمک دریا اضافه میکنن، بعضن مرد اضافه میکنن، مرد هم قابضه، اینا هست، روناس بعضن اضافه شد دیگه. حالا خیلی پیچیدش نکردید، همون قرص کمر به تنهایی حتی بدون آردن خود هم کفایت خواهد کرد. ماساژ بدن مادر، طبیعتا ماساژ باید به سمت وسط بدن باشه، با روغن اگر ماساژ بدید بسیار عالی هست در اینکه زودتر این بدن خودش رو بازسازی کنه. بستن سر و پیشانی با روسری و بستن کمر و شکم با یک شال که از نفوذ سرما جلوگیری کنه. خوش شکم رو ماساژ بدن، دست و پا رو ماساژ بدن، کمر هم حالا ماساژ بدن موثره. خیلی این قرص کمر رو ولی تأکید داریم که جدی بگیرید. جایگزین شیر مادر، اولا در اسلام هیچ جایگزینی برای شیر مادر نیست، فقط و فقط دایه. بچه باید از یک مادر پرعاطفه تغذیه بشه. این حرفایی که ما داریم میزنیم حرفای اسلام نیست، این حرفای طب خود، حرفای تجربیه. میگیم حالا شیر خشک نده، به جای شیر خشک یه شیرینی، شربت شیره، ترنجبین، عسل یا شکر سرخ. بهترینش کدومه؟ آخریش شکر سرخ. شیر خیلی اوقات باعث میشه بدن بچه جوش بزنه، چیزی نیست ها، گرماش رفته بالا، اما خب شکر سرخ راحت تره، ترنجبین غذاییت داره، عسل هم عالیه. علاوه بر شیرینی، یعنی شیرینی جزئی از تغذیه بچه باید باشه. بعد از اون میریم سراغ شیر حیوانات غیر از گاو. گاو حالا یه مقدار مخصوصا شیرهای امروزی سنگینی داره، معده ها رو خیلی اذیت میکنه، معده نوزاد رو تحملش رو نداره، برای همین گفتیم شیر شتر، بز و گوسفند. من رفیقم هست، حالا اینا رو جرئت نداریم بگیم چون خیلی عمومی نیست، گفت من از روز دوم آب کله پاچه رو با آب جوش قاطی میکردم میدادم به بچه میخورد. گفتم خب خدا وکیلی اشتباهی دیگه، روز دوم هیچ چیش هم نشد، اما بچه رو نام کن سالم سالم داره میده، بچهش 5 سالش بود. از روز دوم این کارا رو بعضی انجام میدن، ولی چون نمیتونیم قاعده عمومی بگیم خیلی نمیشه علنیش کرد. هیچی نمیشه. فقط ببینید معده اگر ضعیف باشه شما باید با سیب و به و سویق و روغمالی اینا قویش کنید، ولی معده قوی باشه هیچی نمیشه. بهترین غذاها برای رشد نوزاد گفتیم گرم و ترها هستن. حالا یه سری شما اینجا نوشتیم، انگور و انار و سویق گندم و خرما و اردشیره و اینها. شما خربزه هم میتونید اضافه کنید، گوشت قرمز هم اضافه میتونید بکنید. غذاهای گرم و تر برای رشد نوزاد بسیار عالی است. از سرد و خشک ها بپذیرید، بپرهیزید. مادر در ایام بارداری قرص آهن نخوره، کلسیوم نخوره، ویتامین دی نخوره، اینا سرد و خشکه. حالا ترشی می ماه آخر نخورن چون بعضی ها خیلی صفراش و بالاست، یه ذره نیاز دارن به این ترشی، اما سعی کنید سرد و خشک ها رو بعد زایمان هم به هیچ عنوان سمت ذرت، سمت مثلا مواد کارخونه نرید تا رشد بچه انشالله خوب بشه. پناه بر خدا از این میگن میگن ها. یعنی چی؟ همین گرم و ترها به همراه حجامت بسیار براشون مفید هستش. خب یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب مسائل جنسی مغزشون خشک، قبلا گفتیم ترنجبین غلیظ بهشون بدید، روغن بادام شیرین داخل بینی و روی ملاچ بریزید، بعد 40 روز کم کم مغزشون رطوبت میگیره خوب میشه. اصلا فرقی نمیکنه، خیلی کاری نداشته باشه به هم. خوراکشون مهمه. ببینید 4 عضو در یک رابطه دخالت دارن. نگاه طب قدیم خیلی نگاه جامع و کاملی بود و برخلاف طب امروز که فقط یک عضو رو نگاه میکنه، یک عضو رو میبینه، در قدیم این گونه نبوده. 4 عضو دخالت دارن. قطعا مهمترین عضو بدن چه عضویست؟ قلب. پس بیشترین تأثیر رو قلب داره که توان جنسی میده. امروزه ضعف قلب در خانوم ها و آقایون فراوانه. حالا اگر توفیق شد هفته دیگه فکر میکنم بحثامون تموم بشه، هفته بعدش توفیق شد نسخه نویسی خواهیم گذاشت. میبینید بیمارانی که میاریم اینجا که شماها بهشون نسخه بدید، بالای 90% علائم ضعف قلب رو دارن. خانوم و آقا فرق نمیکنه، آقایون حالا کمتر، خانوم ها بیشتر فرق. یکی از اصلی ترین علل سردی جنسی در زن و مرد همین ضعف قلبه. یکی از علل مشکل بحث در نعوذ و توان جنسی در آقایون ضعف قلب هستش. در کنار ضعف قلب کمبود ریح هم موثره. پس برای مشکل نعوذ و توان جنسی دو کار باید کرد: تقویت قلب، افزایش ریح مفید. که گفتیم ریح مفید در مغزیجات و حبوبات خیلی هست که در رأسش نخود هست. تقویت قلب با چی؟ کندر، ارتوگر، بادرنج بویه، به و سی، گلابی هست. تقویت های قلب رو حالا گفتیم، بازم هست دیگه، مریض هم هست و چیزای مفید. شربت جلاب بسیار عالیش در تقویت قلب. افزایش ریح دیگه چی؟ آقایون گفتن داریم میزنیم. شربت دیگه، خنکش هم میتونن استفاده کنن.
اسفند هم بجن
بسار؟ نه نه، همجور قرد بدن. اسفند رو حواستون باشه، به کبد حواستون باشه. برای پروستات خوبه، برای بلغم خوبه، برای مشکلات جنسی فوق العاده عالیست، اما کبدش رو گرمتر نکنید. اگر کبدش گرم نیست، یه مدت محدودی بهش اسفند بدید. اگر با این پوکه دورش پیدا کردید خوبه، اگه پیدا نکردید که خب هیچی دیگه. بعضیا خیلی افراط میکنن، من دیدم اساتید اسفند زیاد میدن و نابود میشه کبدها و پوست خوش میشه، خیلی آسیب میزنه. خب دومین عضو کبد هست. کبد نیاز جنسی و میل جنسی میده و تولید منی میکنه. تولیدهای داخل بدن و ساخت بدن با کبد هستش. کسانی که دیابت دارن قوای جنسیشون اوایلش خیلی قوی هست، به دلیل اینکه کبدهاشون خیلی گرمه و تولید نطفهشون خیلی زیاده. دیابت افزایش چی بود؟ بلغم بود دیگه، افزایش بلغم بود. و به دلیل اینکه خود رابطه جنسی باعث کاهش بلغم میشه و اینها تخلیه ندارن، عرق نمی کنن، تحرک ندارن، از اون برم کبدشون گرمه، قوای جنسیشون اولش خیلی زیاد میشه. بعد به دلیل داروهایی که میخورن، متفورمین و زیتمتو اینها که میخورن، کلا قوای جنسی از بین میره. پس حجم کم منی ناشی از ضعف کبد هست. ما برای تشخیص ناباروری در آقایون همین چیزها رو بررسی میکنیم: حجم نطفه، رنگش مثلا خیلی سفید باشه یا مثلا جهش، این چیزها رو بررسی میکنیم. اگر مشکل داشته باشه میفهمیم که آقا هم مشکل داره در بحث ناباروری، نیاز به مؤسسه رویان و آزمایش نیستش. خب آقایون گفتن؟ خب یه نکته بسیار مهم، اصلا حالا کبد تولید کنه یا نکنه خیلی شاید برای ما مهم نباشه، اون عضوی که مهمتره محل ذخیره نطفه هستش. این که مغز راسته در حیوانات حرام خوردنش، نخاب علت حرمت اکلش اینه که امام میفرماید چون در نر و ماده حیوانات و در انسان محل ذخیره منی هست، چون محل ذخیره یه نجاستی هست خوردنش حرامه. این حرفا رو داریم میزنیم بهمون میخندن در پزشکی امروز، هیچ کدوم قبول ندارن، میگن بابا اصلا تو کیسه بیزه تولید میشه، ربطی به کبد نداره، چه ربطی به نخاع داره، ولی کامل اینها هم قابل لمسه، هم تو درمان ما این رو میبینیم. ما وقتی بحث میکنیم با برخی از پزشکا میگن من یه سوال میپرسم، حالا اونایی که خیلی تو بحث اورولوژی و اینها مسلط هستن، میگیم که دیدید بیماری که مشکل نخاعی ایجاد شده باشه براش و قوای جنسیش ضعیف نشده باشه؟ آره، من حتی میشناسم الان کسی که جانبازه، جانباز نخایی هست و ویلچری هست، قوای جنسیش از دست نداده. گفتم دیدید که همین کسی که قوای جنسیش از دست نداده قدرت باروری دیگه نداره، دیگه بچه دار نمیشه. چرا؟ چون از نخا باید به سمت کلیه بره و از کلیه به تعبیری شلیک میشه، جهش پیدا خواهد کرد. اونایی که مشکل جهش دارن و حالا نطفه خیلی جهش نداره، اونا مشکل ضعف کلیه دارن، از نخا از کمر باید بره. به همین دلیل تقویت عضلات کمر هم در زود انزالی هم در باروری بسیار مؤثر است. راه تقویت عضلات کمر این موارده، اینی که در قرآن کریم می‌فرماید خلق مما اندافق یخرج من بین صلب و ترائب. میگه نص قرآن دیگه، صلب آورده، تو روایات ما زهر اومده، صلب اومده که همه به معنای کمر هستش. خب غلط زدن، از غلط زدن بهتر در تقویت کمر خرغلطه، خیلی مؤثر هست. کسی جرأت داره بیاد اینجا انجام بده؟ من بگم انجام بده بقیه ببینن. این آقای کارش بکن. پس غلط زدن، ببینید به کمر که خوابیده طرف برگرده سمت راست روی شکم دمش، از اون ور برگرده دوباره سمت چپ روی شکم، این میشه یک بار غلط زدن. از شبی 10 بار باید شروع کنید. کسانی که کمر درد دارن، دیسک دارن، سیاتیک دارن، سفت مکرر دارن، آقایونی که زود انزالی دارن، این برای کلن مشکلات کمر فوق‌العاده است. این تدابیر برای تقویت کل کمره، در دیسک و سیاتیک هم جواب میده که حالا خواهیم گفت اونجا هم. از شبی 10 بار برای دنبال شب خوبه، چون اونم ناشی از سستی عضلاته. شروع کنید شب یکی بهش اضافه کنید، فردا شب 11 تا، پس فردا شب 12 تا، تا بره 40 تا. خیلی برای کمر درد ها مفیده. دوچرخه زدن خوابیده، پل زدن، بستن شال، قرص کمر و خوردن قرص کمر، اینا رو که دیگه میدونید، حجامت چهاربند و تحملش. الان گفتم دیگه قرص کمر رو گفتم، یه قاشق بشو با درده تو خون رو بذارید کمر، یه قاشق هم بخورید پر پر منزد خوابیده باش بزن برای کمر میخوام، نه برای کمر. عضو سوم کلیه است. کلیه جهش منی میده و لذت جنسی ایجاد میکنه. برخی بیماران من معدود دیدم، تک و تو دیدم که میگن که حالا درد کلیه ایجاد میشه، خون در منی میبینی و اصلا لذتی نداره، مثل ادرار خارج میشه. حالا مشکلاتی که هست اینا، این مشکلات ناشی از ضعف کلیه هستش. طبیعتا تقویت کلیه در تقویت قوای جنسی موثره. هر چیزی که من دیدم تو روایت اومده کلیه رو گرم میکنه، بعدش که قوای جنسی هم تقویت میکنه. خربوزه، نوره، زردک، زنیان و گردو، آبریشم نمک، اینا کلیه رو که تقویت میکنه قوای جنسی هم قوی میشه. که خب حالا کلیه رو مفصل هفته پیش خدمتتون عرض کردیم دیگه، گرم کننده های کلیه دیگه توضیح در موردش نمیدیم، همین چیزایی که گفتم. و عضو آخر مغز هست که رضایت جنسی میده. ببینید این که برخی از افرادی که دچار گناه کبیره میشن، مبتلا به این گناه کبیره میشن، چرا در طول روز مجبور میشن چند بار این گناه رو تکرار کنن؟ چون به ارضا نمیرسن. یعنی ارضا کار مغزه، آرامشی که خدای متعال قرار داده در همسر قرار داده، این آرامش جای دیگه پیدا نمیشه. اگر از دایره همسر خارج شد، مثل اروپای امروز، به هیچ عنوان دیگه نمیشه جلوشو گرفت. یه افسار گسیختگی ایجاد میشه، دیگه از حیوان و از همجنس و از همه عبور میکنن، به خودکشی میرسن. افسارش دیگه رها میشه، چون خدای متعال در همسر قرار داده فقط، در هیچ طریق دیگه اون آرامش ایجاد نخواهد شد. پس بحث مغز هست و رابطه جنسی یک تخلیه همه جانبه است، تخلیه یک عضو نیست. برای همین امام صادق علیه السلام میفرماید علت این که غسل واجب شده نه وضو، به خاطر اینکه همه بدن تحت تأثیر قرار میگیره، همه بدن دچار سستی میشه و چشم و گوش و پوست انسان هم باید به ارضا برسه. این یه نکته خیلی مهمی که همه جانبه هستش. حالا درمان، پیشگیری از مشکلات جنسی آقایون، یعنی این مشکلاتی که نوشتیم، زول انزالی، ناباروری، واریکوسل، هیدروسل، پیشگیری از این مشکلات این موارد هست. اول ترک قرص های شیمیایی. کدوم قرص ها؟ قرص هایی که مخصوصا برای مشکلات جنسی میدن، مثل بیدو، مثل ترامادول، اینا تو عطاری ها دیگه، اینها هستش که آسیب بسیار شدیدی میزنه. نوره هر هفته، این نوره رو دیگه اصلا خیلی باید روش تأکید کرد. استفاده مدام از نخود و نخودا به هر طریقی که میتونید، معمولا میگیم هفته ای سه بار نخودا بخورن به همراه آبیشن نمک. آویشن نمک هم در روایت اومده برای نعوذ مفیده. خود آویشن نمک، خب نخود آویشن نمک یه غذای کامله. حجامت چهاربند و تحرک و فعالیت در پیشگیری از این مشکلات مؤثر هست. نکته آخر در پیشگیری ها، حالا روغن زیتون هم که گفتیم خیلی چیز نیست، نکته آخر خیلی مهمه، ترک سردی های خوراکی و غیر خوراکی بعد رابطه. بعد از تخلیه، بعد از رابطه، آب سردی که میخوری جذب اندام جنسیش بالاتر هست. جلوی کولر خوابیدن و دوش آب سرد گرفتن، آب سرد خوردن ضرر بسیار زیادتری داره. الان آب سرد بخوری اتفاقی نمیفته، یه مقدار آب سرد خوردن مشکلی نداره. اما بعد از رابطه، یا مثلا حالا در بحث تخلیه های خانم ها در ایام قاعدگی بعد از زایمان، اینا اثرات منفی داره آب سرد. طبیعتا اگر خرما مصرف شه، شیر عسل مصرف شه، یه غذای گرم استفاده شه، اثرش دوچندان خواهد بود، اثر گرمیش. عسل آب اصلا آب گرم بگه، آب اصلا آب گرم باید باشه. اما درمان مشکلات جنسی، اول از همه مشکل نعوذ که عرض کردیم دیگه، اصلا نیاز به نوشتن و عکس گرفتن نداره. ریح و قلب دیگه، خوراک ریحزا و بحث قلب رو توضیح دادیم. اما مشکلی که بسیار بسیار امروزه متاسفانه زیاد شده، یکی ناباروریه، یکی زودنزالی. اینا در درمان ناباروری مؤثر هست. حالا زودنزالی هم بعد از این میگیم. انجیر و کندر از هر کدوم حداقل 3 تا هر روز آقا استفاده کنه. طول دوره درمان حداقل 2 ماه. طول دوره درمان حداقل 2 ماه، یعنی 2 ماه 3 تا از اینا رو میگیم ما. بعد 2 ماه اگر جواب نگرفت این 3 تا حذف میشه، 3 تای دیگه 4 تای دیگه میاد جاش. انجیر کندر 3 تا تا 5 تا از هر کدوم. کسایی که آزار اسپرم بودن یعنی بهشون اینجوری گفتن، گفتن شما حتی آی وی اف و آی یو آی هم نمیتونید بشید، کلن صفره و این آقا هیچ وقت نمیتونه باروری داشته باشه و باید برید سراغ اهدای اسپرم. اینجور افراد و بنده بارها داشتم، بیماران این چنینی، دو تا شام بهشون گفتم، هفته ای 3 وعده نخودا با هم آبشن نمک، هفته ای 3 وعده تخم مرغ و پیاز سفید سرخ شده تو روغن زیتون. همین دو تا شام که هفته ای 6 وعده است، بگید 2 ماه انجام بدم تا 3 ماه. دفعه بعدی که اومد گفت رفته بود 12 میلیون تا آزمایش. خیلی اثرگذاره دیگه. حالا بقیهش هم هست دیگه، مصرف زیاد کاسنین پیدا نکردید، خشکش پیدا نکردید، بذرش. اصلا اینا رو رها کن، اینا کامل اشتباه. فقط و فقط مبناتون باید همون کمرلنگی و سردی رحم و همین مبناهای طب خودمون باشه. تشخیص ها اونا غلطه. نه سردی و این چیزا کمرلنگی باعث میشه. عرق کاسنی استفاده نکنید، عرقیات ضعیفن خیلی استفاده نکنید. سویق و روغن، سویق گندم و روغن زیتون. میدید خب سفرون میاره پایین، اما برای درمان ناباروری خاصتا موثره طبق روایت اومده. انار شیرین، خورما، شیر خورما، خربوزه، بادنجون، الان دیگه بحث تموم شد، زیتون، شیر و عسل، آویشن نمک. این آویشن نمک برای معده خوبه، برای روده خوبه، برای مشکلات جنسی هم مفیده. دستور نورهنا،
آویشن نمک با همین
جوری 3 به 1 میشه اینجوری هم خورد، هر جا که میتونید دیگه. من 3 به 1، ببینید 3 قاشق 3 کیلو آویشن قاطی کنید با 1 کیلو نمک. خب این 4 کیلو تو خونتون باشه، تو نمکتونتون بریزید، 1 قاشق چای خوری قبل غذاها استفاده کنید، یه مقدار تو غذاها بریزید. مصرف بذرها در درمان ناباروری و نازایی مؤثره. به همین دلیل مرغی که خوک پرندگانه، اما تخم مرغ در چند تا روایت هم به تنهایی سفارش شده، هم با روغن زیتون هم با پیاز، که برای ناباروری مؤثره تخم مرغ، چون خودش اینو بذر حساب میشه. همه قدرت زایش به قول حکما قوه نامیه، همش تو بذره. بذره که وقتی در خاک و آب سرد میکاری یک گیاه گرم به تحویل میده، اون قدرت بذره و تراریخته تو اینجا نفوذ کرده، قدرت زایش رو گرفته. به جای بادنجون میتونید تخم بادنجون، به جای زردک تخم زردک، تخم پیاز، این مواردی که گفتیم بذرهاش هم مؤثره. بذر کاسنی استفاده کنید بسیار مفید هست. من حدس میزنم بحث هسته سیب که مطرح شده شاید از این باب باشه، چون احتمال میدم به این نتیجه رسیدن که در درمان ناباروری مؤثره، اومدن دروغ گفتن. هسته به که در روایت داریم، اصلا بهو با بهدونش باید خورد. هسته سیب هم این بذرها کلن این اثر رو خواهند گذاشت. و حتما این 3 تا تدبیر معنوی هم در نازایی خانوم ها هم در ناباروری آقایون باید تجویز بشه. سوره قدر روزی 30 بار، یه دستوری دارن امام صادق علیه السلام در یک روایتی که در کافی اومده، میفرمایند هر روز 30 تا سوره قدر رو به آب بخونید، به آب فوت کنید و آب خوراکیتون از این آب باشه. اینو هر روز انجام بدید، 30 تا دونه سوره قدر رو بخونید به آب کتری، آب مثلا یخچال، هر چیزی، آبی که میخورید از این آب باشه. روزی 100 بار استغفار که خدای متعال میفرماید استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، استغفروا ربكم نه ثم توبو الی یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و غنی.
این همین الان نازل شد
دروغه. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و غنی. در آسمان برای شما باز میشه. این یرسل السماء علیکم مدرارا یه تعبیر اصطلاحی خیلی عجیبه. در آسمان برای شما باز میشه، کمک میاد. و یمددکم به اموال و غنی، خدا شما رو با مال و اولاد کمک میکنه، استغفار کنید. و سومیش هم گفتن اذان و اقامه خیلی تأکید شده، هم برای از بین بردن دردها و بیماریها، هم در درمان ناباروری و نازایی مؤثر. این سه تا رو بنویسید، در کنارش سه تا هم نسخه خوراکی بدید. مثلا اذان و اقامه
خیلی بلند بگیم مثل بلال، ما اینجا مثل خیار هم بگیم.
مواردی که باعث تضعیف قوای جنسی میشه، ترک شام، سویق با شکر در یه روایتی اومده، حالا توصیه نمیشه خیلی، به همین دلیل حلوا توصیه میشه. حلوا روغن داره دیگه، اون روغنه باعث تقویت میشه، یعنی مصلحشه. رو به آفتاب نشستن در روایات نهی شده، پوشیدن کفش سیاه، بلند شدن موی بدن. و همین دلیل ما به افراد مجرد معمولا خیلی توصیه نمی کنیم نوره بزنن، و توصیه می کنیم حالا برای اینکه به گناه نیفتن موی زائد بدن رو نزنن، بزنن بلند شه. این قوای جنسی رو یه مقدار کنترل می کنیم. خب به بلوغ جنسی اگر رسیدن دیگه نوره رو خیلی ما تجویز نمی کنیم، مشکل نداره. بعد تو یه روایتی اومده برای آقایون خوب نیست، باعث ضعف قوای جنسی. غذاهای با طبع سرد که دیگه همتون میشناسید، سردی ها رو خیلی دیگه نیاز به گفتن نداره. اما در بحث زود انزالی، اکثر زود انزالی ها ناشی از سردی است. 5% شاید هم کمتر ناشی از غلبه صفراست. افرادی که قوای جنسیشون زیاده، مثلا روزی چند بار حتی میل جنسی دارن اما زود انزالی هم دارن، اینها رو معمولا میگیم زود انزالی گرمه. کسانی که میگن مثلا در رابطه اول زود انزالی دارن ولی بعد مثلا زود انزالیمون خوب میشه، این زود انزالی گرمه. صفراشون بیاد پایین حل میشه، که صفرا برا رو همتون بلدید دیگه. اینا رو اگه ازشون بپرسی ادویه هم یه مقدار زیاد میخورن. خب این واضحه، خیلی کم اینجوریه. اکثر زود انزالی های امروز ناشی از غلبه سردی هستش، که حالا غلبه سردی رو ما الان توضیح میدیم. درمان زود انزالی های ناشی از غلبه سردی، اول درمان کمرلقی. چطوری؟ قرص کمر، بهترینش قرص کمر هست. دو، تقویت عضلات کف لگن. چطوری؟ با همون حالت انقباض و انبساطی که توضیح دادیم. کف لگن هم یه توضیحاتی دادیم. کسی که 20 ثانیه 25 ثانیه بتونه عضلات کف لگن شما منقبض کنه، این مشکل عضلات کف لگن نداره. یعنی اگر مردی زود انزالی داره عضلات کف لگن رو منقبض کنه 20 تا 25 ثانیه اگه شد، این مشکلش تملقی و مشکلات دیگه هست. از این طریق میشه شناخت که دقیقاً چی هست. سومیش که خیلی خیلی رواج داره، میخک و کندر. قرص ها و کپسول های 100% گیاهی تولید شده و دوستان ما تولید میکنن، میارن دوام میدن، میگه آقا این هست، کپسولی دونه 10,000 تومان میدن. یکیشو من گرفتم که ببینم چیه، بازش کردم، همون اول که ریختم روی کاغذ بوی میخک زد بالا. دقیقا میخک و کندر هست، پودر میکنن یه قاشق چای خوری، هر روز صبح ناشتا استفاده بشه، مساوی باشه. بله. چهارمیش دستور نور حنا هست. اگر ناشتا یا موقع خواب، این دوتا زمان بهتر زمان جذبه. دستور نور حنا، اگر حنا از ناف تا زانو قرار بگیره برای درمان زود انزالی بسیار مؤثر هست. 4-5 ساعت و حداقل میگیم باشه. و روغنمالی کمر، شکم و زیر شکم، بهترین روغن رو میشناسید، بدمشه. استفاده زیاد از نخوداب و بادکش گرم. حالا بادکش گرم هم که هست نوشتیم اینجا. و نهایتاً نخود، نخوداب، نخودچی، بادکش، روغنمالی، نخود. یک رو حد اول هر روز. نه اینجاست، حداقل دو ماه. بله معمولا ما سه تا میگیم، دوتای اول یعنی کف لگن و قرص کمر و یه کندر و میخک یا نخود. کندر و میخک خیلی خوبه تو خوراکی ها، خوب جواب میده. واریکوسل که تجمع سودا در بیضه ها هست، علامتش درد از ناحیه بیضه به سمت ران و کلیه و ایجاد رگ‌های برجسته، رگ‌های کرم مانند که به همراه درد. این بیماری هم با علامت تشخیص بدی. رفتی دکتر گفتش که ناباروری داری چون واریکوسل داری، توجه نکن. ببین آیا این علامه داری یا نداری. این علامه نداشتی مشکلی نداری، مشکل واریکوسل حداقل نداری. اما اگر این علائم بود دیگه برای درمان باید سودا رو از بدن تخلیه کرد. یه روغن خوب، زیتون، بنفشه، سیاهدونه، یه روغن مفید بردارید و از شب و صبح ماساژ بدید. استفاده از دستور نور حنا، حجامت چهار بند بسیار مؤثره. در بواسیر و پروستات هم حجامت چهار بند مفید هست. درمان یبوست، چون ریشه سودا در این یبوست است، و سرکه روغن زیتون بعد غذا. یک سودابر خیلی عالی در خوراکی ها سرکه روغن زیتونه. خیلی عجیب غریب جواب میده تو درمان انواع سوداها، سودای گوارشی و اینها. واقعا سرکه روغن زیتون خوب جواب میده. یک به سه بعد غذا دیگه. سرکه قاطیش بیشتر کنن. هیدروسل هست که تجمع بلغم در بیضه ها هست و علامتش فقط همین ورم و احساس سنگینی هستش که تجمع بلغمه. خب یه سوال، تو بیماری قبلی سودا بود، این بیماری بلغم، این بلغم و سودا از کجا ایجاد شد؟ حتما کلیه رو چک کنید، شاید مشکل نباشه ولی کلیه رو چک کنید، احتمال قوی از مشکل کلیه هستش. خب اصل درمان چیه؟ یه لحظه. خب ترک کامل خوراکی‌های بلغمزا، ماست و دوغ و آب و اینها، دستور نور حنا، گاهی اوقات هیدروسل به تنهایی با یه روغن درمان میشه. روغنی مثل سیاهدونه، یک ماه تا 40 روز بمالن مشکل حل میشه. اصلا بیماری‌های خاصی نیست این بیماری‌ها، اسمش شاید غریب باشه اما تو درمان خیلی کار خاصی نیست. مصرف سیاهدونه اصل اسفند به عنوان خوشکن، یه بلغم زدای عمومی هست اسفند، ولی خب حواستون باید باشه. و آخرین مسئله، سه تا تیکه نشانی انداخته آجا با چهارمش چی میگه؟ آخرین بحث در بیماری های مردان عفونت دستگاه تناسلی است. اصلا چرا ما این رو در اسلاید ها آوردیم؟ خیلی محدود و نادر هست مشکلش، اما یه چند نمونه من دیدم. خانم هایی که عفونت رحم داشتن، خب یه چیز خیلی عادیه عفونت رحم، با یه مثلا خشک‌کردن بدن بعد طهارت، با یه اثر یا فقط یه روغنمالی خوب میشه. اما 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 8 ماه، هر چی نسخه بود ما گفتیم و مشکل حل نشد، عفونت پا بر جا بود. خیلی تعجب بود برای ما، کلیه رو چک کردیم، مایعات نخوره، همه رو چک کردیم. من به ذهنم رسید گفتم شاید بحث همسرشونه. سوال پرسیدم آیا دستگاه تناسلی مثلا برای همسر چرب بو میده اینا، گفتن بله، گفتن خب عفونت داره، این عفونت از همسر منتقل میشده، پس میتونه این عفونت و این بلغم گندیده منتقل بشه. و همین دلیل خوش کردن بدن بعد از طهارت برای مرد و زن از واجباته. با حوله، نه دستمال کاغذی، یا حوله نخی باشه تو دستشویی خوبه، حتما بدن باید خوش بشه. برای آقایون عوارضی مثل عفونت دستگاه تناسلی و درد لگن داره. آقایون اگه درد لگن گرفتن کافیه بدن رو خوش کنن، یه ماه بعد خودش خوب میشه. برای خانم‌ها یه مقدار عوارض بیشتری داره، مثل کیست، مثل نازایی و حالا دردها و عفونت‌ها و اینها برای خانم‌ها هست. حتما بدن بعد از طهارت خوش بشه کامل. دود دادنی‌ها و مصرف ضد عفونت‌ها که خودتون دیگه میشناسید. این از بحث بیماری‌های مردان. فردا انشاءالله وارد واکسن‌های کودکان میشیم، واکسن‌هایی که در اسلام اومده سفارش شده، و بعدش هم وارد دردهای مفصلی، آرتروز و دیسکوسیاتیک. اینجا صلوات خلف فرمایید.
اللهم صل علی محمد.